أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. خدای تبارک و تعالی را شکر میکنیم که یک بار دیگر به ما توفیق عنایت کرد سال تحصیلی جدید را شروع کنیم و خدمت فضلای حوزه یعنی اهواز برای مباحثه برسیم و خداوند توفیق و کرامت فرماید که انشاءالله هم درسمون با محتوا باشد و با حساسمون و هم برای خدا باشد و همراه ما اخلاص انشاءالله. خب بسم الله الرحمن، بحث ما اصول رو بنا داریم مطرح بکنیم، یک درس بنا شد در ماه رمضان تا انشاءالله نسأل الله التوفیق و العافیه و حسن العاقبه. بحث ما در مبحث زد بود و یه مخواهیم شهرش به این طولانی میشه یه مقداری دوباره برگردیم از اول. به طور اجمال بحث ضد از اینجا شروع شد که اگر یک چیزی، یک عبادتی واجب بود بر انسان، خب انسان میخواد این انجام بده و این همزمان شد با یه واجب اهمی. خب قهرن دیگه، اول باید اون انجام بده، حالا یه از باب اهمیتش یا از بابت این که موطع و مضیقن، این اون یکی مضیقه یکی موطعه، خود به خود مضیق دیگه تقدم داره، باید مضیق انجام بده. حالا اگر اعتنا نکرد و این ضد عبادی را انجام داد، مثالا میزنن به صلات و وجوب ازاله نجاست از مسجد. نماز مثلا میخواد نماز بخونه، وارد مسجد شد، مواجه شد با تلجس مسجد، خب یه مضیق دیگه ازاله نجاست. اما نماز چی؟ در تعیه وقت موثق باید ازاله نجاست بکنه. این انجام نداد و نماز خواهد، تا ببینیم نماز صحیحه یا باطله. خود ما این را متفرع کردم بر اینکه آیا ما قائلیم به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد یا نه. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد شد، و گفتن ضد فهم دو قسم، ضد عام و ضد خاص. محل بحث ما ضد خاص، ضد خاص یعنی همین نماز که ضد خاص اداد است. اگر امر به شیء یعنی امر به ازاله مقتضی نهی از صلات باشد، خب این صلات می شود منهیان عن، منهیان عنها و باطل می شود. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد نبود، این نماز صحیح است. این چیزیست که قدما اینطور و بعدم بحث کردن می کنیم می بینیم نه، وجهی نیست که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش باشه، مطلب تموم می شه. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه فرمانه نه بابا، اینجا ما یه مطلب دیگه داریم و آن این است که امر بشه ولو سلمنا که مقتضی نهی از زید نباشه، مقتضی نه نداره، اما مقتضی عدم امر به زید هست، چون زده در آن واحد چطور از اون مامورم به بشن؟ پس اگر قطعا امر به این یکی تعلق گرفته دیگه نمیشه اونم مامورم به باشه، چون مستلزم امر به زده اینه، طلب زده در آن واحد امکان پذیر نیست. پس چون که امر به شی اقتضا دارد که امر به زد دیگه تعلق نگیرد، اون وقت این زد عبادی یعنی این صلات ثابت می شود، دیگه مامورم به نیست، چون امر به ازاله تعلق امر به ازاله و قطعی شکی درشه. یه مقدمه دیگه هم این است که دوتا هم در زمان واحد جمع نمی شن و دیگه دومی نمیتونه مامورم به باشه. خب دومی وقتی مامورم به نشد یعنی این صلات این زد عبادی، وقت چه می شود؟ فرموده که عبادت صحتش محتاج به امره. اگر یک عملی رو میخواییم عبادی باشه انجام بدیم، باید مأمورم به باشه. اگر امر بهش تعلق نگرفته باشه چطور صحیح باشه؟ اما معنی عبادت اینه که نیت امر میکنیم، به خاطر امر خدا انجام میدیم، باید مأمورم به باشه. اگر ثابت شد که مأمورم به نیست و امر بهش تعلق نگرفته، پس باطل میشه. باطل میشه بعد لعجل عدم نه عدم الامر، نه اینکه باطل بشه از بابت تعلق نه. نه نیاز نداریم به اون بحث، یعنی بحث دومی برای ما کافیه که امر بشه مقتضی عدم تعلق امر به ضدش باشه. لأن صحت العبادة تتوقف على الأمر ولا أمرها هنا. این شیخ بهایی مطرح فرمودن و این مورد تأیید واقع شده، اما قبول کرد و فرمایش درستیه. ولی کلا به شیخ ما افتی را ابداع فرمودن. خب بعد در صدد برآمدند که یک راهی برای تصحیح عبادت پیدا کنند. از چه راهی عبادت تصحیح بشه بالاخره؟ فتمسک قوم بالملاک، بعضی برای اثبات صحت این عبادت تمسک به ملاک گفتند. درسته که هم نداره، اما ما میدانیم که ملاک وجود داره، پس بنابراین چون که ملاک درش هست و مکلف هم نیت میکنه اون ملاک را، یک بیداره که فی صحت العباده، که این محل قیل و قال واقع شده و ما مفصل این را خوندیم. یکی دیگه از طرق قبل از ملاک، یه وجهی بود که محقق کرکی فرموده بود، محقق کرکی یه وجهی فرموده بود، محقق ثانی که ما عرض شود به خدمت اون هم خوندیم و البته اون اختصاص داشت به کجا؟ ما اختصاص داشت به بحث موسع و مضیق، مثلا فرض اگر که امر دائر باشه بین اهم و مهم، نه شامل نمیشد. اختصاص داشت به همین مسئله صلات و ازاله که بحث موسع و مضیقه، اون هم خوندیم. یکی دیگه از حلول راه حلها عبارت است از ترتب، که مفصل بحث ترتب را هم خوندیم و ما ترتب را تصحیح کردیم، ترتب را تصحیح کردیم عرشمت. و بعد هم به خاطر فوائدی که در بیان محقق ناینی بود، با اون استدلالات طویل و عریض و مقدمات خمسه‌ای که محقق ناینی چیده بود، باز اینا رو هم خوندیم و مفصل بحث کردیم. هر شود به خدمت شما دیگه، هر چی هم بحث و تحلیل رد نخود دیگه کار نداریم، میخواییم فهرست را بگیم یادمون بیاد و بدانیم سر کی میتراشیم. این بحث ترتب هم تمام شد. عرض کنم به خدمت شما و امروز الان بلطف پروردگار میخواهیم وارد بشیم در یک راه حل رابعی، و اون عبارت است از راه حلی که مرحوم امام فرمودند سیدنا الاعظم قدس الله نفسه الزکیه، ایشون هم تصحیح کردن ضد عبادی را، لکن با یک شیوهی و استدلالی که خودشون بیان فرمودن و فرمودن که لا حاجت الی الترتب، احتیاجی نیست به ما، بلکه صحیح نیست اصلا ترتب از نظر ایشون اون ترتبی که دیگران فرمودن. فرمودن که راه حل صحیح این چیزی که ما بیان میکنیم. حالا عرض کنم به خدمت شما دیگه رفیقی سر مسته تا اینا هر چه گفتیم مقدمه بود. حالا رسیدیم سر مسئله که در کلام ما راه حل رابعه و در بیان حضرت امام راه حل ثالثه، چون ایشون ترتب را تأخیر کردن از این بیان خودشون. بسیار حالا خلاصه مثلا ایشون ظاهرا مبتنیش کردن بر حق مقدم، حرف مقدمه ایشون بیان معقق نائمی برای ترتب خودش پنج مقدمه بیان کرده، ولی سیدنا الاعظم اعلی الله مقامه برای این راه حلی که بیان فرمودن هفت مقدمه تمهید کردن. و با اینکه مناهج الوصولشون مبنی بر اختصار، اینجا ایشون خیلی مفصل وارد بحث شده. هر خواهنان القلم، بله، وارد شدن در یک میدانی و مفصل جولان کردن در این میدان. خب حالا یکی یکی مقدمات را بخوانیم. موقعی که این مقدمات را میخوانیم، نه خود امام ارتباطشون را به مطلب فرمودن و لزومی هم نداره، حالا یکی یکی مستقل این مقدمات را میخوانیم. بعداً برگردن ما که ارتباط این مقدمات را با نتیجه بیان بکنیم. بالاخره یه مطلبی که یه عنوان مقدمه ذکر میشه برای یک مدعایی باید ارتباط داشته باشه و دخالت داشته باشه در نتیجه. انشاءالله بعدا اینها را توضیح میدیم که چه ارتباطی دارد. اما مقدمه اول، مقدمه اول میفرمایند که الاوامر و متعلقتون به تبایه دون الافراد. به خودش یه بحثی که بعدا مفصل بایدم در بارش بحث بکنیم. اوامر متعلقن به افراد یا به تبایه؟ به تبایه. امر متعلق به طبیعته. بسیار نفر و نه خصوصیات فردیه. فردیت فرد و خصوصیات فردیه در متعلقات اوامر دخالت ندارد. وقتی مولا می فرماید صلی یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، امر کرده به طبیعت الصلاة. شما وقتی نماز انجام میدید، مثلا ممکنه زیر گنبد ایستاده باشید، مثلا ممکنه فرض کنید ساعت فلان باشه، دقیقه فلان، ممکنه اون وقتی نماز میخوانید هوا گرم باشه، ممکنه هوا سرد باشه. هر شود اینها آیا دخیلن این خصوصیات فردیه؟ نه، آنچه که مولا خواسته طبیعت الصلاة بوده. این خصوصیاتی که مقارن وجودن وقتی که وجود پیدا میکنه طبیعت در خارج حتما همراه خصوصیاتی دخیل در متعلق هم نیستن چیز واضحی خودتونم ماشرا اینا رو بلدی تو سابون مفصل هم درست دادی این مقدمه هم مقدمه دوم این است که اطلاق با عموم یه فرقی دارد. اطلاق که میگیم یعنی اطلاق اصطلاحی با عموم فرق داره. اطلاق اصطلاحی همون اطلاقی است که از برکت مقدمات حکمت میفهمیمش. عموم اون چیزی است که بالوضع و یک ادواتی وضع شدن برای دلالت بر عموم و استغراق از اونا میفهمیمش. اینا میفرماید با هم متفاوتن برای اینکه در باب عموم عرض می شود خصوصیات فردیه داخل می شود دخیلا در متعلق در موضوع هم در موضوع هم در متعلق. مثلا اگر مولا بگوید اعتق کل در عقل و از خود این کلمه کل شمول و استحراق را برای افراد می فهمیم دیگه یه افراد داخل می شن در موضوع حرص توجه فرمودید. اما در باب اطلاق اینطور نیست. اطلاق می رود روی طبیعت و ثابت می کند که متعلق خود یا موضوع خود ذات طبیعت ولی تمام الموضوع برای خود و اطلاق رفض خصوصیات. یعنی معناش این است که دیگه هیچ خصوصیتی دخالت ندارد. پس در باب اطلاق اینطوریه که طبیعت یا متعلق قسم یا موضوع خود ولی به عنوان تمام الموضوع. تمام الموضوع که شد ربط خصوصیات میشه دیگه هیچ خصوصیتی دخالت نداره نه در متعلق آجاره. پس اطلاق متقرمه به چه؟ به سهم طبیعت چه در طرف متعلق حج چه در طرف موضوع حج. در طرف متعلق حج مثلا فرض کنید وقتی میگن اعتق رقبه متعلق حج چیه؟ خود اعتاق یه فعل مکلف. رقبه هم موضوعیتی داره بالاخره اون اعتاق مضاف میشود به رقبه. یا وقتی میگن لا تشرب الخمر شرب متعلق تطریفه هم بهش میگن موضوع. این رو یک اصطلاح. گاهی هم که میگن موضوع مراد مکلف بله یعنی موضوع تکلیف یعنی مکلف. مکلف با جمعی شرایطی که داره این هم تعبیر میکنن به موضوع. علی حال در باب مطلقات چه موضوع چه متعلق حکم میرود روی ذات و طبیعت. خصوصیات اصلا دخالت نداره. در خب این انشالله بعدا خدمتتون توضیح میدم چون یک قضیه تو دست مشکله ما. اما بعد توضیح میدیم که مواردش مختلف که گاهی منحل میشه خود گاهی منحل نمیشه. عرض کنم به خدمت شما بعد بنابراین اون وقت حضرت امام میفرماید حتی این که طبیعت لا یمکن ان یکون مرآتن الى الافراد والخصوصیات الفردیه. طبیعت می فرماین نه این که فقط می گوییم اینجا خصوصیات دخالت نداره و اگر بخواست این طبیعت را مرآت قرار بدهد برای خصوصیات که به این وسیله خصوصیات دخیل بشوند در حق لا یمکن این که طبیعت مرآت به خصوصیات فردیه بشود. طبیعت حکایت میکند از خودش هم خودش خودشه و خصوصیات مباینا ربطی ندارن امکان نداره که حکایت از اونها بکنه و مرآت اونها بشه. اینم اضافه میکنند. خب این هم مقدمه دوم. حالا ارتباطشون رو بعداً میگیم ها. حالا یکی که تکی تکی به طور مستقل این مقدمات را بخونیم بفهمیم همه این مطالب دخالت دارن در مطلب من اون دخالت ضعیفی از ساله از تزاحمات الواقع بین الاحکام لعجل عدم القدر على الجمع في الامتثال حيث تكون متأخرة من تعلق الحوت عن تعلق الحوت وعن ابتلاء المكلف بالواقع لم تكن ملحودة في الأدلة فضلا عن علاجها. می فرماید که یه مقدمه سبون و اون این است که تزاحمی که واقع میشه یکی از مسائلی که مربوط به بحث ماست و بحث تزاحمه و تزاحم بین وجوب صلات و وجوب ازاله یا تزاحم بین وجوب انقاض این غریق و وجوب انقاض اون غریق. عرض کنم به خدمت شما خیلی خوب علی حال این تزاحمات می فرماید این تزاحمات به هیچ وجه من الوضوع نمی شود مورد نظر باشند در موقعی که مولا دلیل را بیان می کند در ادله از دلیلی آمده مثلا فرض کنید وجوب صلات را گفته خب ناظر به وجوب صلات عرض می شود بخنید. یه دلیل دیگه آمده وجوب ازاله و نجاست را از مسجد رو ناظر به وجوب ازاله و نجاست از مسجد وقت این تزاحم و فرع اینه که وجوب صلات خب کافی نیست باید خودش چیزی خودش با خودش خود تزاحم نمی کنه با یه وجوب دیگه خب پس از اون طرف بعد وجوب ازاله باید باشه در کنار این وجوب صلات بعد هم مکلف در خارج مبتلای به واقعه بشه مبتلای به واقعه یعنی مبتلا بشه به اینکه که نمسجد نجس بشه خواهیم مسجد نجس نشد هیچ وقت نماز بشه که نماز برش واجب بشه از اون طرف هم مسجد نجس بشه خواهینا ابتلاع به واقعه هست اینها به چند مرحله متأخرن از اصل دلیل پس بنابراین اقیم الصلاة یا عزل النجاسة عن المسجد به هیچ وجه ناظر به مسئله تزاحم بین این در مقام اونم امتثال که انسان میخواد این اقیم الصلاة را امتثال بکنه وقت در مقام امتثال مبتلا شده به نجاسة مسجد و عزل النجاسة عن المسجد تزاحم واقعی اینا این تزاحمات در رسوهای متأخر است از وجوب صلات موقعی که مولا اقم الصلات را میگوید ناظر به چیه؟ ناظر به وجوب صلات اما اینکه وجوب صلاتی آمد بعدش یه حکم دیگه میاد بعد مکلف مبتلا میشه به این واقعه بعد قدرت بر امتثال هر دو نداره اینا همه چی هست؟ اینا همه چیزایی هستن در رتبه متأخره از وجوب اقامه صلات و هیچ دلیلی ناظر به اینها نیست تا چه رسد به اینکه ناظر باشد به علاجشون ناظر باشد به علاجشون یعنی به اینکه مثلا فرض کنید وجوب این مشروط به اینکه او نباشه او مشروط به اینکه این نباشه برای معالجه چیزایی که گفته که مثلا اون بحث ترتب در مقام علاج دیگه میفرماید که اصلا ناظر به تزاحمات نیست تا چه رسد به حل تزاحمات این تزاحمات در رتبه متأخرن ادله به هیچ وجه ناظر به اینها نیستن چه خود تزاحم چه نوبت برسه به حل تزاحم که مثلا این مسئله ترتب و این چیزا که میگیم خب ناظرن به حل تزاحم پس بنابراین ادله ناظر به اینها نمیتوانن باشن حالا برای چه حضرت امام این بعدن میگیم یا بعد می فرماید که خب برای اینکه اگر بخوان ناظر به تزاحم باشن اون وقت باید از چه جهت ناظر به تزاحم باشن؟ از جهت دخالت قدرت دیگه چون معنی تزاحم چیه؟ معنای تزاحم این است که ما قدرت بر امتثال هر دو نداریم. میگه مگر قدرت مفقود در دلیل؟ قدرت قطعا مفقود. خب اینا فرع عقد قدرت است که شما بگویید تزاحمات نه به عنوان تزاحم، به عنوان اینکه مقدور نیست. خب میفرماید خود قدرت هم دخیل نیست. قدرت اگر بخواد دخیل باشه در دلیل، خب لازم میاد که قدرت شرعیه باشه. حالا که ما میبینیم در خیلی معدود از موارد که قدرت مفقود باشه شرعا، مثل وجوب حج، بل بقیه جاها قدرت مفقود نیست شرعا. پس به طور مستقیم قدرت اخذ در دلیل نشده. مثل اقام الصلاة کجا داریم؟ اقام الصلاة ان کنت قادرا علیها، داریم همچه چیزی که قدرت را اخذ کرده باشه؟ ابدا. یا مثلا در باب صوم یا در باب صوم، نه همچه چیزی ندارد. اون وقت میشه، اون وقت میگن بده، اون وقت میگن که قدرت ممکنه دخالت عقلی داشته باشه. شرط عقلی، شرط عقلی بخواد باشه امام قبول نداره. امام میفرماید قدرت شرط فعلیت تکلیف مطلبی که گفتن مشهور، یعنی بعد که قدرت را شرط فعلیت تکلیف می دانند به حکم عقل، از باب قبح خطاب عاجز، لأن العقل يحكم به قبح تکلیف عاجز. یا از باب دیگری که حالا میخوام وارد بشیم، کمی طولانی میشه، بالاخره گفتن که درسته که شارع قدرت را به عنوان شرط خودش عقل نکرده، اما عقل بهش حکم میکنه. و وقتی که عقل حکم میکنه، این عقل که حکم میکنه کاشف از اشتراط قهری، چون معلوم نه، خب بالاخره مولا برخلاف حکم عقل کاری نمیکنه. پس معلوم میشه اقم الصلاة را ولو به طور مطلق مولا به حسب ظاهر فرموده، اما واقعا مرادش متقیده، حسه خاصه است. هر اقم الصلاة نیست، اقم الصلاة در حال قدرت. چرا؟ برای اینکه خب ما میدونیم که مولا خلاف عقل چیزی کاری نمی کنه. از این طرف عقل هم حکم می کنه به قبح تکلیف عاجز، بس خود به خود تقید قهری پیدا می کنه به چی؟ به صورت قدرت. وقتی تقید قهری پیدا کرد به قدرت، خود به خود در باب تزاحم، معنی تزاحم اینی که ما قدرت بر امتثال نداریم، خود به خود اون مسائل پیش میاد، بحث ترتب و غیر ذاته. می فرماید نه، این هم ما قبول نداریم، قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که قدرت به حکم عقل شرط فعلیت تکلیف باشه. دقت میکنید که عرض میکنم؟ می نویسید، عبارت را می نویسید، اما مطالب را باید تفهم بکنید. خب امام چه می فرماید در این باب؟ بالاخره قدرت یه دخالتی داره، یعنی ممکن است که تکلیف تمام عیار بیاد به سراغ آدم عاجز، آدم غیر قادر، و تکلیف مالایتا محاله. پس قدرت را کجا امام دخیل می دانه؟ دخیل در تکلیف نمی دانه. نمیگه تکلیف یعنی همون فعلیت، چیزی که ما بهش میگیم فعلیت تکلیف. نمیگه فعلیت تکلیف مزیق می شود به صورت قدرت. نه نه نه، تکلیف را دخیل می دانه در تنجس. پس می فرماید تکالیف به فعلیتشون، چون به صورت قانونی هم هستن، برای عموم مردم فعلیت دارن، برای هم فعلیتشون هم مزیق نمیشه. و تو این مرحله هم لا فرق بین القادر و العاجز، بین قادر و عاجزش هم فرقی نیست، نه تکلیف عام نیست، فعلیت برای عام. خب تا اون وقت بالاخره آدمی که عاجزه تکلیفش چه میشه؟ خب نمیتونه انجام بده. این ثمره این عجزش در کجا ظاهر میشه؟ در تنجس. یعنی این که تکلیف به عمومیتش هست، تکلیف به عمومیتش برای همه هست، اما به حکم عقل آدم عاجز مستحق عقاب نیست بر مخالفت این تکلیف. و این شمله التکلیف، اگر چه تکلیف هم شامل همه شده، اما آدم قادر مستحق عقاب، يعني حط دربارش منجزه فيستحق العقاب على المخالفه، اما آدم عاجز لا يستحق العقاب على المخالفه. نظیر همون چیزی که آقایون دیگه در باب علم گفتن، علم به چه؟ علم به تکلیف، علم به حکم، بین عالم به حکم و جاهل به حکم، آیا علم به حکم و جاهل به حکم دخالت دارن در کیفیت تکلیف؟ قطعا نه، لیکن علم به حکم دخالت دارد در تنجز حکم و باعث میشه که حکم منجز بشه و على الجاهل لا يكون التكليف منجزا وإن كان فعليا فعليتش تدمنا نخوره اما تنفس. مرحوم امام رضوان الله تعالى عليه، مرحوم امام رضوان الله تعالى عليه همین مطلب را درباره قدرت فرموده، میفرماید که قدرت حتی در باب نسیان تمام این عوارض، نسیان، نوم، غفلت، عد، همه اینا میگه در فعلیت تکلیف هیچ ارتباطی ندارن، چون تکالیف قانونیه است. قانون هم که مولا جعل میکنه و از میکنه برای همه وقت مصححش هم اینه که اکثر مردم واجد شرایط هست دیگه، اون وضعش میکنه برای همه، فعلیت هم داره برای همه، قانون، قانون کلی. اما آدمی که جاهله، آدمی که عاجزه، آدمی که غافله، آدمی که نائمه، منجز نیست تکلیف در بارش، لا یستحق علیه العقاب. تاریف فرمودید، پس این هم راجع به این مقدمه. اون وقت نتیجه این مطلب چیه؟ در همون مقدمه ثالثه، این که اگر شما بخواهید بگویید که تکالیف تزیق قهری دارند به حالت قدرت در صورت مقدور بودن، ولذا در مورد تزاحم، نه انسان قدرت نداره بر هر دو، خود به خود نسبت به اهم باید انجام بشه، نسبت به غیر اهم یه قدرت نداره، یا مزیق باید انجام بده نسبت موسط یه همزمان قدرت نداره. تکلیف هم وقتی تزیق قهری پیدا کرد دیگه اینجا تکلیف وجود نداره. امام این را رد کرد. چطور ردش کرد؟ گفتیم که تکلیف تزیق قهری پیدا نمی کند به صورت قدرت، گفتیم قدرت دخالت در تنجز داره نه در فعلیت تکلیف، پس تکلیف فعلی برای همه چه قادر چه عاجز. این ربطش، این عرایضی که کردم مربوط بود به این نکته. خب بس دیگه، بس. خب تا همینجا تا مقدمه سوم خوندیم، بس انشاءالله هفت تا مقدمه یکی یکی بریم جلو. خدا انشاءالله بر توفیقاتون بیفزایه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.